بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
خود انسان هم اینطوره، وقتی متوجه یه چیزی شد که متوجه مرضی خداست، برکت در عمر بلید اولهو بلبرکه چقدر قشنگه. میگه وقتی یه سیاست اصناف
اعتمایی نمی کرد یعنی چی؟
یعنی که شما یکیش ماشاءالله گفتن، یکی دیگه دعا برای برکته، سلامتی داره برکت بده با عمرم. عمرم یعنی عمر صرف طاقت. خیلی خوبه همیشه که آدم ها. من هر روز یکی دو دفعه این دعا کنم که خدا برکت بده به علمم، برکت بده به معرفی اسلام راستین باید انجام داد و البته زحمت زیادی داره. نایا ملا سردایا ابن عربی بسم الله، یعنی اسلام رو جدا کن از متفکرین، اسلام رو جدا کنیم از
یا یه مدتی که تو محیط اون پیرایدن بگیم یه جمعی باشن بله، یکی
قبول نمیتا فرق داره، یعنی اعثار و از اسلام رو همیشه باید متوجه علمش شد. نگه من چقدر علم دارم، به خدا به علم من برکت بده، برکت در علم یکی اون یکیش بسته شده روی فهمان اثر گذاشت. این را ندارن که نورانی نمیشن آدم های تفکر دینی، چون صحابیان پیغمبر دارن شاد کردن مردم بشه، این مال صرف تحصیل آخرت بشه، این مال صرف چیزی بشه که مرضی خداست. متوجه اید؟ وقت فهم نظریات دانشمند خودتون به نظر برسید برنانیه. متوجه اید؟ یعنی خیلی سیهی بیاد فقه خدا برکت بده با عمرم، برکت در عمرم یعنی عمر صرف طاقت بشه. خیلی خوبه از دعاهای همیشگی آدم ها. من هر روز یکی دو دفعه این دعا رو میکنم، همه چیز با یه عینکی میبینه، یعنی عبارات رو تا شما میخوانی اگر بتوانیم بعد چنان قرآن میخوانی انگار به خودتون وحی داره میشه و قربه هاییه و الا عمر زیاده، پول زیاده، علم زیاده. وقتی بی برکت باشه باخته رو فهم انجیل. در حالی که الهیات مسیح کلن تو دو سه صفحه آوردم، اصلا عقاید کتاب نیست. احمق بهتر خزان تو باد. کسی گفت ولی خدا فرموده و کن، فرمود هر چه میگویم بیان نعمت خداست. من هر کافیه. آخرین حدیث
صلی علی محمد.
اینه تون خوشبخت کنه. مسیح میگه من رو نتونستم آخر. نیت خیر داشتن متوجه اید؟ بله. یه بار بیار خودش یاده بگه.
سلام
خوش آمدید. قال رسول الله به کل شیئن طریق و طریق و جنت العلم، هر چیزی راهی دارد و راه بهش دانش است.
سلام علیکم.
سلام خوش آمدید.
سلام علیکم.
هر چیزی برکتی دارد، میگم برکت، هر چیزی طریقی دارد، طریق بهش دانش است. بدون علم نمیشه فیکر، بدون علم نمیشه تکه. علم یعنی چه؟ علم یعنی راه درست خدا چیه، راه درست بندگی چیه. سلام علیکم، خوش آمدید. علم محصول به علم به خداست، علم به اسماء خدا، علم به سنت های خدا، علم به رضا و سخط خدا، علم به شریعت خدا. سلام علیکم. سلام علیکم. علم به شریعت خدا، خوش آمدید. ماشاءالله. قضاهم بخورید آهای عراقی قضاهم.
سلام
علیکم. قضاهی کم بکشید، زیاد زیاد شده.
سلام
علیکم. سلام
علیکم.
رسول خدا فرمود العالم من یعمل. عالم حقیقی کسیست که به علمش عمل میکنه. سلام علیکم. خوش آمدید. عالم حقیقی کسی است که به علمش عمل میکنه. وقتی به علم عمل میشه، علم برکت پیدا کرده. نگاه کنید برکت علم در عمل بشه. حدیث نو، قال رسول الله لیس منا من وسع الله علیه ثم قتل علی عیاله. از ما نیست کسی که خداوند بر او گشایش داده اما او بر عیالش سخت میگیره. یعنی کسی بهش خدا وسعت داده، او هم باید به عیالش وسعت بده.
علم به اسماء الله رو چه توضیح بدید؟
علم به اسماء الله این که بگم خدا چیه. خدا رحمت داره، کتب علی نفس الرحمت، خدا بر خودش رحمت واجب کرد. خدا رحمت، خدا حکمت داره. وقتی از خدا چیزی میخوایم، خدا خلاف حکمت نمیده چیزی، باید طبق حکمتش باشه. رزق چطور میده؟ رزق ما دست کی؟ دست خداست. آسمان زمین خدا رزق میده، رزق از خدا باید خواست. چقدر رزق میده؟ لو بسط الله رزق لعباده لبغ و فل ارض. اگه رزق زیاد بده طغیان میکنن مردم. پس رزق به مقدارش میاد، اون رزاق رزق به مقدار میاد. بله خدا توابه، نکنه که قبول نکنه، نکنه توبه را قبول نکنه. من فکر میکنم توبه را قبول نکرده. بی خود علم به اسما داشته باشه. خدا توابه، خدا غفاره، میبخشه. ما محتاج به مغفرت او هستیم، خدا هم غفاره میبخشه. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بله خدا لطیفه، کارشو با یواش و ظرافت پیش میبره. والله غالب علی امره، خدا آخر سر غلبه میکنه امرش، کاری که میخواد انجام میده، اون چیزی که بخواد میشه. علم به اسما دیگه، قرآن اسما ارتباط خدا با هستیه. حدیث ده، قال رسول الله خلق الله الانسان ثلاثه اصناف. خدا آدمیان را سه قسم آفرید. صنفون کالبهائم، صنفون اجسادهم اجساد بنی آدم، ارواحهم ارواح شیاطین، صنفون فی ظل الله لا ظل یوم لا ظل الا ذله. یعنی مردم سه دستن، یه سری مثل حیوانن، خونسان، نه خوبن نه بدن، دنبال کنن. سنفی شیطانه، رو به بدی، رو به فساد. سنفی هم بندگان مؤمن خدا هست. قال رسول الله الدعا هو العباده. رسول خدا فرمود دعا عبادت است. دعا عبادت، خود دعا کردن عبادت، یا دعا مخل عباده، اصل عبادت است.
توضیح این آیه آخر سوره چیزا میدین فرمان رو، قل ما یعبدوکم ربی لا اله الا هو.
بله
یعنی دعای اعتنایی نمیکرد،
یعنی
چی؟
یعنی که شما باید دعا کنید. وقتی دعا میکنید خدا نظرش به شما جلب میشه و نظر رحمت میکنه. وقتی شما از درگاهش معرض باشید، خدا رو فراموش کنید، خدا هم شما رو فراموش میکنه، شما رو از نظر میاندازه. ما باید به خدا توجه کنیم تا خدا به ما توجه کنه.
آشا اون مسئول به در اومد.
سوف يكون لزام. خود دام از اون ور میاد. اون تا انسان در دعا کوتاهی نباید بکنه. توفیقات میاد، گاهی توفیقات در زمین وجود انسان به گل می نشینه. انسان همت نمی کنه، انسان پخش و پلاس، انسان در لحوه همون نور و توفیقی هم که میاد به هرزه میده. یعنی انسان اگه تلاشش رو بکنه به قوتی که خدا بهش داده همت بمزده اجتهاد کنه،
از غافلین نباشه.
بله از غافلین نباشه، از توفیقی که اومده استفاده میکنه. بله خود دعا هم از اونجاست، از اون من دعا میاد، من اوتیر دعا اوتیر استجابه. بعد وقتی انسان توفیق دعا پیدا میکنه مستجابم میشه،
هم دعا از تو اجابت هم ز تو.
بله
ایمنی از تو محابت هم ز تو.
امیر مؤمنان فرمود لا تر الجاهل الا مفرطا و مفرطا، جاهل را نمیبینی جز این که یا افراط میکنی یا تفریط. علامت عقل، علامت علم تعادله، و الا وقتی کل انسان از علم کم بشه بله از اون تعادل میل میکنه، یا زیادی انجام میده یا کم انجام میده، یا چیزی رو مهمل میذاره یا در چیزی افراط میکنه. بله چون نبوغشون بعضی ها توی یه چیز خاصیه، مثلا هوش ریاضیشون قویه، مثلا هوش زبانیشون قویه، هوش هنریشون قویه، بعضی ها هوش اجتماعیشون قویه، بعضی ها هوش عرفانیشون قویه، معرفتیشون قویه، هر کی یه هوشی داره. نه تو هر چیزی فرق داره، بعضی هوش ورزشی دارن ببین، یعنی این تو ورزش قویه، بعضی تو ورزش چیزی نمیشه.
اکثر مردم تعادل دارن،
نمیدونم توی حوزه هایی دارن توی حوزه هایی ندارن. آدم ها تو حوزه هایی که عقلشون برسه تعادل دارن.
تو معیار های آسیب شناسی اصلا تعادل رو تو نمودار توزیع نرمال اکثریت میگیرن.
بله به این معنا تعادل با اکثریت مطابق میشه. رسول خدا فرمود اذا وجد احدكم لاخيه نصحا في نفسه فليذكر له، اگر کسی نصیحتی برای برادرش در خاطر دارد به او بگوید. دیدی تو ذهنمون میاد اینو بهش بگیم بعد میگیم ولش کن. پیغمبر میگه تا نصیحتی در ذهنتون نسبت به کسی خطور کرد برید بهش بگید، اینو مهمل نذارید، اسکی پیغام خداست برای اون شخص، حیف از دست دادن. بریم چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت و شریعه مورد 27. نخستین کاری که برای شناخت و معرفی اسلام راستین باید انجام داد و البته زحمت زیادی دارد ولی لازم است این است که مکتب اسلام را از چنگ تمدن و فرهنگ و علوم اسلامی رهانید. همین الان هم اینطوره، ما برای اینکه اسلام واقعی رو بشناسیم اول باید اسلام از چنگ مسلمانان نجات بدیم، یعنی اسلام رو جدا کنیم از اشخاص، اسلام رو جدا کنیم از متفکرین، اسلام رو جدا کنیم از مسلمین، متوجه اسلام رو بشناسیم. چون هر کسی اسلام رو از دید خودش میاد توضیح میده، هر کسی یه رنگی به اسلام میزن. باید اسلام رو چنان فهمید که بلال حبشی میفهمید، که بی سواد بود، نه چنان که بوعلی سینا یا ملا صدر یا ابن عربی یا غزالی، چنان که ابوذر شتورچران بیابانی و سلمان کارگر روزمزد و میثم خرمافروش میفهمیدن. واقعا یه مسئله یا ما ناخودآگاه اسلاممون رنگ پیدا کرده خیلی. بله، یعنی متکلمین آمدن، ایسی گفتن فلاسفه، ایسی گفتن عرفا، ایسی گفتن هر فقها یه جور نگاه کردن، اون یه جور نگاه کرده. اسلام واقعا ما باید خودمان را ذهنمون نجات بدیم، یعنی ما باید بریم عقب 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 عقب، تاریخ رو همینجور دنده عقب باید بزنیم، از پیرایه هایی که در قرون مختلف بر اسلام بسته شده بریم عقب، مثل انسان عادی فطری بفهم. خود قرآن اینجوریه، قرآن رو بخواد برای مردم نگاه کنیم، این مردم عادی میفهمن قرآن، قرآن جوریه که به لسانی که همه بفهمن، به همون فهمشون حجته، به همون فهمشون مدناست. اینقدر سخت شده، اینقدر پیرایه بهش بسته شده.
یا یه مدتی که تو محیط اون پیرایه زندگی میکنی، بعد که عادی میشه و مخصوصا که جمعی باشن،
بله،
کسی قبول نمیکنه که این یه رنگی داره، میگه نه این اصلش اینه، بقیه
بله. آن وقت میفهمیم که چه پیرایه ها در این چند صد ساله با آن بسته شده و روی فهم ما اثر گذاشت. حساب تمدن مسلمین را باید از اسلام جدا کرد. شما نگاه کنید مکان چقدر روی فهم از اسلام اثر داره. ما الان از اینجا که میشیم 1000 کیلومتر اگه بریم به شرق یه اسلام دیگه است، 1000 کیلومتر هم بریم به غرب یه اسلام دیگه است. متوجهید؟ اگر این عالم زمان مکانه، زمان همینطوره، ما از حالا 100 سال بریم عقب تو همین نقطه، تو همین تهران 100 سال 200 سال 300 سال یه اسلام دیگه است. واقعا تفاوت داره، اصلا می‌بینی موضوعات فرق داره، دغدغه ها فرق داره، اهمیت ها فرق داره، یعنی اثار و امثار چقدر روی فهم ما از اسلام اثر داره. اینی که فهممون از اسلام رو همیشه باید اسیرش نباشیم و به دیده انتقاد نگاه کنیم و هی برگردیم به اون اصله.
زدودن این پیرایه هایی که فرمودی توسط کیه؟ تا چجوری آدم میتونه این اون اصل ماجرا رو درک کنه و توجه بشه؟ چون
یکی
قول ایشون واقعا درست میده، شما همش در حال گرفتاری تو یکی از این گرده هایی
برگشت به کتاب و سنت، یعنی که ما خودمون میخونیم، ما میرم کتاب متحرر میخونیم، خب برو قرآن رو بخون، بعد ترویش میشه اونو نخونی، دیدی شما روایت نمیفهمید، شما قرآن رو نمیفهمید، شما اونو نمیفهمید، باید برید خیلی درس بخونید. چی بخونید؟ نه، هر انسانی بره کتاب و سنت بخون خودش همه چیزی بذاره کنار، انگار که با دید فطری نگاه کنه، واقعا میفهمه. یه ترویش اشتباهیه، تازه وقتی قرآن رو خوند حالا بعد مخب نداره، وقتی به سرچشمه رجوع کرد و کار اصلیش رجوع به سرچشمه بود اب نداره، حالا نظر هر اندیشمندی رو که بخونه وقت میبینه خب فهم این چی بوده از اون، این کمک میکنه به فهمش. متوجه؟ یه راهش اینه، رجوع به سرچشمه. راه دومش خواندن مکاتب متفاوت. عرفا اینو میگن، اونایی که با عرفا مخالفن اینو میگن، فلاسفه اینو میگن، اونایی که مخالفن اینو میگن، این اینو میگه، اون میگه. یکی از راهش باز اینه، یعنی که یعنی این راه هر کسی نیست، خود عالم ها اینطور به اون چیز میرسن، مردم عادی باید سراغ سرچشمه برن. راه سریع‌تره، اون عالم کثرت نظرها رو وقتی میبینه متوجه میشه اینا این همه نظره. دیدید مثلا ما تا یک کتاب میخونیم به اون اندیشه اون در میاد، بله، اون اینقدر کتاب خونده چی خونده میفهمه، خب این یه نظر از ده تا نظر، این یکی دیگه از راهاش اینه که خود سخت‌تره. ولی عدالت اینه که در دسترس همه باشه و در دسترس همه هم هست، ما فقط وقتی دنبال اون چیزی که رنگ داره نریم، یا بریم متوجه باشیم فهم اینه ها. ما باید در هر روز، من نظرم اینه 20 دقیقه انسان کتاب رو بخونه، 20 دقیقه سنت رو بخونه، خودش این سفله اینو 20 دقیقه مطالعه کنه، دو تا 20 دقیقه 40 دقیقه، هر آدمی وظیفه‌شه، ساده، خیلی ساده، قرآن فارسیش اول بخونه، بعد عربیشو بخونه، خودش فارسی رو تطبیق بده، روایات رو بخونه، این چی گفته، روزی 20 دقیقه قرآن 20 دقیقه سنت، باور کنید بعد چند ماه چنان عالم میشه از عالم اونایی که رفتن از عالم اصفهان بهتر، برای این سراغ سرچشمه رفته. میگه آیه اینه میگه، بعد این اصلا آیه نخونده، این فقط وسائل خونده. دقت کردی تو موزه بعضی وقتا اینجوری که اصلا قرآن خونده نمیشه نه
محجور است.
مثلا این اگه توی روایت تعارضی ببینه بعضی رسولا اون بحث اصولی شو اینا بهتر بجونش میشه.
بله بله
تعارضو بهت میگم مثلا یادت نمیاد کجاست تعارض.
بله نمیدونه اصلا تعارض چی. بله میخونی روایتو
همین تشنگی ایجاد
بله اصلا میپرسی در ذو این ذیل این میپرسی، میری از یه عالم میپرسی، میگی من دو تا روایت دارم، یکی اینو میگه یکی اینو میگه، این جاش کجاست اون جاش کجاست، این آیه رو دیدم، آیه عجیبه، شما چی میفهمی؟ بعدم وقتی روز 20 دقیقه بخونه کم کم قرآن یفسر بعضه و بعض روایات همینطوره همدیگر رو تکمیل میکنن، این پازل تکمیل میشه کم کم انقدر روایت با... بعد خدا کمک میکنه اصلا، چون انسان سراغ سرچه به یه حدیث بعده و یه امنه، این خود خدا دستور به این داده اینو بخونید، اینو بخونید. جالبه ها، شما میدید درس حوزه خونده میشه، این اصلا نیست تو برنامه، این خونده نمیشه، این فوق برنامه است، این یه فنیه برای خودش، اون یه چیزه.
همین مارمزون این داستان پیش اومد دیگه نشون میده
نه
که اون حاج آقا تلویزیون صحبت کرد در مورد محجوریت قرآن و مردم رو دعوت کرد برنامه سحر.
آه بله قال شد که نه چرا گفتی؟
بعد مراجع و آقایان
بله گفتن نباید میگفت، نباید میگفتی، باید مردم
رمزانی
بعد تحتیل شد
بعد حاج آقا دیگه رفی کسی دیگه ای رو
بله هستش کرد
ما از اول حذف شده ایم الحمدلله. بابا باور کن مردم میفهمن، مردم فطره از خدا رحمت کنه آقا مرتضی تهرانی میگفت مردم از آخوند بهتر میفهمن، چون میگفت آخوند آخوند ورمالیده شده فکرش، لفظ همین لفظ به کار میبره، میگفت اصلا کسی که درس حوزه میخونده فهمش معوج میشه، آخوند ورمالیده میشه. اصول درس میداد، اصول به ما درس میداد، اینا میگفت، میگفت خود مردم تو بازار اون چی که میفهمن درستن، انتفاد میفرمایید؟ یعنی فهم مردم خیلی نابه، فهم مردم خیلی فطرته
و امر بالعرف
و امر بالعرف. اصلا نگاه میکنیم میبینیم ما اینقدر کج و کول از دینمون، از بیرون نگاه کن تو اینستاگرام، شما برو سایت های یهودی های ارتودکس نگاه کن، خندت میگیره حرفاشون، فکراشون، خنداشون، از بیرون یه سری نگاه ما نیست، نگاه ارتودکس های ما میکنن خندهشون میگیره، اینا چی میگن؟ همه بدن، همه نجسن، همه چی هستن، ما خوب متوجه؟ این ما شما برو انشاء نگاه کن، برو ارتودکسای یهودی رو نگاه کن، بعد میگه چی لباسایی دارن؟ این لباسا، این کارا چیه؟ این عیدشون چیه؟ اون چیه؟ همینقدر کارهای ما برای اونا، نه همه ما کاره، بعض اونا که خیلی متوقلن به اصطلاح در اون چیزش خودشون. فطرت خیلی مهمه، ما باید انسان بشیم، ما یادمون رفته آدمی. آره اصلا یادمون رفته، خیلی رفتیم بالا، ما خود بیایم پایین، واقعا مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل اصحاب بزرگ، کبار اصحاب بزرگ، بیخیشترین ها بودند. اینا دقت کردید؟ هرچی آدم اهل فضل میشه، اهل چی میشه، اینا اصلا از مکتب اهل بیت انگار دورن، برای خودش کسیه. شما انگار نگاه میکنی اصحاب بزرگ امام صادق ابو حنیفه نیست، اون نیست، اصحاب بزرگ امیرالمومنین اشراف و بزرگان و دانشمندان اینا نیستن، یه خرما فروشه. شما نگاه کنید چوپون اون یکیش، تمام اصحاب امیرالمومنین بیارید لیست کنید نگاه کنید، اصحاب پیغمبر بیارید، اینها اتفاقا حامل اصلی علم بودن، اونایی که مدعی بودن شما میبینید که انحراف درشون بیشتر. منظورم اینه که ما باید هی برگردیم به فطرت خودمون، متوجهی؟ وقتی رو فطرت بنا بشه دین بفهمیم، اون وقت فهم نظریات دانشمندا زینت میشه، اون وقت درست، اون وقت جای درستش اونجاست. خود نگاه که امام چقدر قشنگ تو چهل حدیث میگه، آقای شاهبادی میگفت که خودتون قرآن رو بخونید بفهم، بعد نگاه تفسیر کنید، اول نگاه تفسیر نکنید، ذهنتون جهت پیدا میکنه. من این تفسیری که نوشتم هیچ تفسیر رو نگاه نکردم نوشتم، برای همینم همه مطالبش بدیه، همه مطالبش چیزایی که تویش تفسیر نیست. خب اگه از اول المیزان بخونم، من همونو میگم دیگه، ناخودآگاه ذهن بسته میشه. باز خود امام وقتی درس میداد به شاگرداش میگفت که نظرات نخونید، روایات و آیات بخون خودتون به نظر برسید، بعد ببینید نظرات چیه. بله از اول آدم بخونه نظر این اینه، نظر اون اینه، متأثر میشه از نظر. خب آن وقت میفهمیم که چه پیرایه ها در این چند صد سال با هم بسته شده، روی فهمان اثر گذاشته. حساب تمدن مسلمین را باید از اسلام جدا کرد، باید تکلیف اسلام را روشن کنیم که با کدام چشم میخواییم آن را ببینیم. میخواییم قرآن را که میگوشاییم با چشم علی، ابوذر و بلال بخوانیم، یا با چشم فلاسفه، عرفا، متکلمین و منطقیون امثال اینها. اینها را باید از هم جدا کرد، باید در جستجوی خودآگاهی بود. این خودآگاهی هیچ ربطی به فلسفه، کلام، منطق و سایر تولیدات تمدن اسلامی ندارد، که خیلی هم ربطی به اسلام ندارن و گرت برداری مکاتب پیش از اسلام هن. واقعا اینجوری ها، یعنی شما نگاه کنید حتی این طبی که میگن طب اسلامی، نگاه کنید طب هندیه، نگاه کنید طب یونانیه، متوجه؟ یعنی خیلی از این چیزها وقتی نگاه میکنید ریشه در اسلام اصلا نداره. منطق اصلا، منطق اسلامی اصلا ریشه در اسلام نداره. عرفان اسلامی حتی شما نگاه میکنید ریشه ها میبینید از جای دیگه اومده، حالا با اسلام هم بله به جای خودش خوبه ها، نمیگیم اینا بده، نمیگیم فلسفه بده، نمیگیم منطق بده، نمیگیم، میگیم ما اسلام رو خودش رو باید بریم بیاموزیم مستقلا و جدا، درست شد؟ بعد حالا اندیشه های مختلف بدبستان دارن با اون معرفت اسلامی هم. چیزی بله، علوم به اصطلاح اسلامی فقط مقداری دانستنی وارد ذهن آدم میکند، بیان که جهل را نابود کند. یعنی نور علم ندارن، نگاه کنید، بیان که به خودآگاهی ختم شوند، بیان که با مطالعه آنها حقیقت درون انسان خانه کند، بیان که ذات آدمی تغییر کند. عملا هم همینه، چون شما میبینید افراد زیادی میروند در حوزه این درس‌ها رو میخونند، ولی اینا آدم‌های نورانی نمیشن، آدم‌هایی که آیت اسلام بوده، تربیت بوده، نمیشن. اصلا ممکنه یه کسی، اصلا ممکنه یه آدم مسیحی بیاد فقه اسلامی رو بخونه بهتر، اصلا هوش مصنوعی بهتر از ما در فتوا می نگاه کنید. مضاف بر آن که نمیتوان فیلسوف ارسطو مشرب بود و تفکر دینی چون صحابیان پیغمبر داشت. چنان فیلسوفی هر جا در متون دینی کلمه انسان، خیال، اراده، نور، خواب را میبیند نمیتواند از آنها درک ارسطویی نداشته باشد. واقعا اینطورها، یعنی همه چیز با یه عینکی میبینه. وجود، کلمه وجود میاد به یه چیزی میگه، کلمه نمیدونم علم میاد، همه چیز با تعریف دیگری. زیرا خواننده اکثرا در پی کشف مألوفات خود در متن است، و آنگونه که گفتند عبارات نه آبستن معانی، که گرسنه معانی هست. این خیلی جمله قشنگه، این تو هرمنولوژی خیلی از استفاده میکنن. ببینید میگن عبارات گرسنه معانی، یعنی عبارات رو تا شما میخوانی عبارت بلا فاصله میره از تو مغزت هستی که قبلا هست و میکشه، میگه این همونه. اتفاق فرمونده، در حالی که ما باید اینا رو بذاریم کنه. اینی که اگر بتوانیم بعضی وقتا قرآن را به گونه‌ای بخوانیم که اصلا انگار اولین بار داریم میخوانیم، انگار اولین بار داریم اینو میشنویم، برگردیم به فطرت خودمون، همه پیش‌داوری ها را حذف کنیم، یه نامه از خدای چیزی توی قاری پیدا شده. امام صادق میگه چنان قرآن میخوانیم انگار به خودتون وحی داره میشه، انگار اولین بار داریم این کلام رو میشنویم، ببینیم چه گفته. ما خیلی حرفه‌ای شدیم، یه همونجه حرفه‌ای شدیم توی تدینمون، یه خود باید برگردیم. بله از اول، آره برگردیم، بله
فطری بودنمون گذاشتیم کنار،
چی؟ بله فطری بودن، بله آره، خیلی اسکولاستیک شدیم، خیلی مدرسی شدیم، متوجه؟ خب هم تو همه دینا این هست، یعنی تو مسیحیت هم شما نگاه کنید، شما دیگه اون الهیات مسیحی سایه انداخته رو فهم انجیل، در حالی که الهیات مسیح شما نگاه همش بعدش درست شده. شما تاریخ الهیات مسیح بخونید، اعتقاداتی که دارن مال شورای نیقیه است، نمیدونم شورای نام کالستون، شورای نمیدونم چه، اینا شورا درست کردن، رأی گرفتن، بعد گفتن همه غالب تر رأی دادن به تثلیث. چند تا شورا ایجاد شده دیگه. تاریخ مسیحیت رو بخونید نگاه کن. من تو تفسیر یه جا آوردم تاریخ مسیحیت رو کلا تو دو سه صفحه آوردم. خیلی از این عقاید اصلا عقاید کتاب نیست، عقاید انجیل نیست، عقایدی که بحث هایی که بعد درست شده، بعد نشستن رأی گیری کردن، بعد یکی غالب شده، بعد یکی همدیگر تکفیر کردن، نتیجه و ثمرش این شده. بله، ولی خود انجیل شما بخونید میبینید ما فهم بهتری از انجیل داریم تا خودشون. اینو دقت کردید واقعا؟ ولی که ما خود انجیل میخونیم خودشو میبینیم چه جالب. اون نه، با کلی فکر و کلی ذهن و میگه اینه، اینه میگه، میگه با اینه نمیگه، اینه نمیگه اصلا. بله خب، این تا اینجا باشه، تا بریم کلام بود امیر رو بخونیم. خب تو الغارات میخونیم، یادتون از کجا بودیم؟ صفحه 110 هم من یادتون نیست؟ خب بله، تا همونجاست یادم اومد. الغارات نقل بکنه، علی علیه السلام زره خیش را نزد مرد نصرانی یافت، او را نزد شریح برد تا اقامه دعوا کند. چون شریح را چشم به او افتاد، از جای خود به یک سو کشید. علی علیه السلام گفت سر جایت بنشین و نشست. سپس گفت این زره از آن من است، نه آن را فروختم و نه به او بخشیدم. شریح نصرانی را گفت امیرالمومنین چه میگوید؟ نصرانی گفت نه، زره من است. شریح رو به علی کرد و گفت یا امیرالمومنین، آیا برای ادعای خود شاهد و دلیلی داری؟ گفت نه. شریح به سود آن نصرانی رأی داد. نصرانی اندکی رفت و بازگردید و گفت شهادت میدم که این گونه قضاوت ها قضاوت پیامبران است. امیرالمومنین مرا نزد قاضی خود آورده و قاضی به زیان او رأی میده. شهادت میدم که جز خدای یکتا خدایی نیست و شهادت میدم که محمد بنده و پیامبر اوست. ای امیرالمومنین، به خدا سوگند که این زره توست. لشکر حرکت کرد و تو به صفه این میرفتی، این زره از پشت اشتر خاکستری تو فرود افتاد. علی علیه السلام گفت اکنون که اسلام آوردی، این زره از آن تو باد و اصلی نیز به او داد. راوی گوید کسی که او را دیده بود مرا گفت که همراه علی در نهروان با خوارج می جنگی. الغارات جلد 1 صفحه 170. راوی گوید روزی دور علی علیه السلام جمع بودیم، دیدیم حالش خوش است، فرصت را مغتنم شمردیم و او را به حرف کشیدیم و گفتیم از دوستانت برای ما بگو. گفت از کدام یک؟ گفتیم مثلا از عبدالله بن مسعود. فرمود قرآن میخواند و سنت را خوب میشناخت، دیگر چیزی نگفت که ساکت شد. گفتیم از ابوذر. فرمود زیاد سوال میکرد، گاهی به جواب میرسید و گاهی نه، خیلی دنبال پاسخ قطعی به سوالاتش بود. آنقدر به دنبال علم رفت تا ظرفش پر شد و دیگر ظرفیت نداشت، لذا عاجز گشت. گفتیم از سلمان. فرمود سلمان چون لقمان حکیم بود، سلمان از ما اهل بیت است، علم اولین و آخرین را داشت و به تمام کتابهای آسمانی مسلط بود. سلمان دریای بی پایان بود. چقدر تعبیر قشنگی. گفتیم از عمار یاسر بگو. فرمود ایمان با گوشت و خون او آموخته بود، هر جا عمار بود ایمان هم آنجا بود. گفتیم از خودت بگو. فرمود ستودن خود را خدا دوست ندارد.
الا تو زکو انفسم.
بله. کسی گفت ولی خدا فرموده و اما به نعمت ربک فحدث، یعنی نعمت خدا بر خیش را بیان کن. فرمود هر چه میگویم بیان نعمت خداست، من هر چه پرسیدم پاسخ گرفتم. امیرالمومنین میگه، میگه هر چه پرسیدم پاسخ گرفتم، هر جا متوقف شدم در علم خودش به روی من باز شد. این است که سینه من پر از علم است، تا میتوانید از من بپرسید. از امیر مؤمنان پرسیدن، الغارات جلد 1 صفحه 182. از امیر مؤمنان پرسیدن قوی ترین آفریده پروردگار چیست؟ فرمود کوه، اما آهن بر آن غالب است. چون با بیل کوه میکنن دیگه. آهن خودش مغلوب آتش است، آتش مغلوب آب است، آب مغلوب باد است. انسان هم بر باد غلبه و آن را رام کرده، پس از آن قوی تر است. اما انسان خودش مغلوب مستی و مستی مغلوب خواب و خواب مغلوب همغم است، پس قوی ترین مخلوق خدا همین همغم است که قدرت غلبه بر انسان را داره. در دعای همین دعا که در کرونا میخوندن چی بود؟ یا من تو حل بهی از سلطان الهمه، دیدید میگه سلطان هم رو بر من میشونه، هم سلطان داره. قارات جلد 1 صفحه 183. امیر مومنان فهمید خداوند در هر قومی نجیبی قرار داده که تا حدیث ما را میشنود دلش به مودت ما مایل میگردد و فضل علم ما را میفهمد. مثالهایی در کلام ما هست که جز چنین اشخاصی نمیفهمد. به کل قومه نجیبا، نجیب. انقارات جلد صفحه 208. راوی گوید علی پس از قتل عثمان و قبول خلافت، قیس بن سعد را برای ولایت مصر فرستاد و به او سفارش کرد بران که در شک و ریب است کار را سخت بگیر، اما بر عامه مردم و خواص یارانت با رفق و مدارا رفتار که رفق و مدارا سراسر یمن و برکت است. چقدر قشنگه، رفق و مدارا سراسر یمن و برکت است. یعنی دستور میده، میگه با توده مردم و با خواص خودت با رفق و مدارا. بله، خشن بودن و اصرار کردن چه کده امیر المومنین خیلی نمیپسنده، میفهمد که مردم از دین گریزان میشن، از تو گریزان میشن. زیاده در کلمات امیر المومنین، یعنی اصلا با مداراتر از امیر المومنین در حکومت نداره. نگاه کن به مأمور مالیاتش چی میگه، میگه اونجا رفتی هرکی نه هرکی هرچی گفت تایید کن، قبول کن، مبادا به زور مالیات بگیری، مبادا چه کنیم. خیلی جالب. در بیعت هیچ کسی را امیرالمومنین مجبور به بیعت نکرد، ولی اگر کسی بیعت کرد بیعت رو میشکست نمیپذیرفت، گفت تو ناکس شدی بیعتش نیست. هیچ کسی را وادار. خیلی جالبه، حتی در مناشداتت با بارها میگه استدلالاش، میگه من هیچ کسی را وادار به بیعت با خودم نکرد. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، اصلا بیعت اجبار نمیدونست. منطقه میگم اگه کسی بیعت کرد با حق، وقتی بیعتت رو حق داری بشکنی که من تخلف کنم، من از راه بیرون بشم، اگه نه حق نداری بیعت بیرون. رو نفسانیتت چی کسی. صفحه 228. راوی گوید امیر مومنان برای محمد ابن ابی بکر که حاکم او در مصر بود نوشت نصیبت را از این جهان برگیر، ولی بدان که به نصیب آن جهانیت نیازمندتر. پس اگر برای تو دو کار پیش آمد که یکی مربوط به آخرت بود و دیگری مربوط به دنیا، کار آخرتی را اولا بدار. هرچه بیشتر به خیر روی آوری و در انجام آن نیتت را خالص، هرچه بیشتر به خیر روی آور و نیتت را برای آن خالص کرد. این دنبال پر کردن توشه صالحاتت باش، زیرا خدا به بنده خود به قدر نیتش عطا می‌کند. تا جایی که اگر کسی دوستدار خیر و دوستدار اهل خیر بود، ولی فرصت عمل نیافت، اگر خدا خواهد پیش خدا همانند کسی است که آن خیر را به جا آورد. یعنی در اینطوری در باطن حرکت کن. خیلی از حرکت انسان حرکت باطنیه، اینجا نشستی، ولی بگو هر کی بدی میکنه در این دنیا ما باش بدی، به هر کی خوبی میکنه ما باش خوب، کاش ما توفیق خوبی داشته باشیم. من گاهی اینقدر ناراحت میشم، مثلا میبینم آدم ها رو تو خیابون میبینم در چهرهشون غم میخونم، اصلا میفهمم چقدر بدبخته، چقدر بدبخته، چقدر تنهاست، نمیدونم چقدر چی. خیلی به خصوص زنایی که تو خیابون میرن میان تو زن چهره زنا خیلی زیاده، زنا عادی، نه که زن کنار خیابون باشه، نه، هم زن داره میره میاد، نگاه میکنم متوجه میشم ذهن شلوغ، پر از نفرت، پر از کینه، یه آتشی در درونش روشن، اصلا بدبخته، متوجه اید؟ اصلا دوست داشتم گفت چطور خدایا میتونم همینا رو خوشبخت کنم، آدم نیتش خوبه، خدایا کاش میتونستیم همه رو خوشبخت کنیم، هیچ کی نمیتونه آدم دقت دیدی یادم هیچ کی نمیتونه خوشبخت کنه. مسیح میگه من مرده رو زنده کردم، احمق رو نتونستم آخر. چون بدبختی آدمو از عمقه، عمقو نمیشه برطرف کرد.
دکتر انی سلم لمن سالمکم همینطوره.
بله، یعنی واقعا میبینم آدم ها رو متوجه میشم بدبختی در چهرهشون، بدبختی، بیکسی، بیچارگی، تنهایی،
مغلوب هم من دیگه،
فقر وجودی، بله مغلوب هم من بقولشون. آرزو میکنم کاش میشد این هیچ، ولی از دست آدم بر نمیاد. منظورم این که نیت خیر داشتن، متوجه اید؟ بله. یه بار بی احیام میگفتم دوستان همه زنهای دنیا رو میگرفتم خوشبخت میکردم. بله. نمیشه.
شرط این که سخن از این مجلس به در
آدم نه، ولی آرزو داشتم که متوجه، یعنی از بدبختیشون ناراحت میشم که چرا بدبخته، چرا بدبخته، چرا این بدبخت، بی خود و بی خود بدبختن مردم، دقت کردی؟ بی خود بدبخت، نه خدا باشون سر ناسازگاری داره، نه چی داره، اصلا ما بله بی خود خودشون را رفتن بدبخت کردن، بی خود چه کردن. بله. خب یه دونه دیگه بخون کافیه. آخرین حدیث، قارات جلد یک صفحه 230. راوی گوید محمد ابن ابوبکر از مصر برای امیرالمومنین نامه نوشت و حکم زنادقه را پرسید. زنادقه یعنی اونا که کافرند، که بعضی ماه و خورشید و دیگر چیزها را میپرستند و بعضی از اسلام مرتد شدند. نگاه کن چقدر عجیبه. علی علیه السلام پاسخ نوشت: هر کس را که اسلام آورد و بعد مرتد شده بکش و باقی را رها کن، هر چرا که میخواهند بپرستند. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. صلی الله علی محمد و آل
محمد. صلی علی محمد و آل محمد.
اینا بیاد خاموش کنید. اینا بزنید.